ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رئیس جمهور در دومین روز سفر استانی هیئت دولت به استان سمنان، عملیات وعده صادق نشان دهنده اقتدار نظام جمهوری اسلامی و توان نیروهای مسلح ما بود. آقای رئیسی در جمع مردم دامغان از حل مشکل آب 5000 روستا در دولت 13 خبر داد.
اذعان وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به خسارت گسترده پاسخ موشکی و پهپادی ایران به رژیم صهیونیستی. بن‌گویر گفته دو پایگاه نظامی اسرائیل نابود شده و تعداد زیادی از نظامیان نیز کشته شده اند.
بازدید وزیر کشور از مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان، آقای وحیدی وعده داد تا 3 روز آینده بخش عمده ای از مشکلات این مناطق برطرف شود.
و موفقیت متخصصان دانش بنیان در طراحی و تجاری سازی استخوان‌های کاشتنی جمجمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم ارمی خبرها را با آگاهی میرسم.
رئیس جمهور عملیات وعده صادق را وحدت آفرین، موجب اقتدار و انسجام در کشور برشمرد و گفت این عملیات نشان دهنده اقتدار نظام جمهوری اسلامی و توان نیروهای مسلح ما بود.
خواستن اختلاف افکنی کنند، اما این عملیات هم نشان دهنده اقتدار نظام جمهوری اسلامی و توان نیروهای مسلح ما شد، هم نشان اراده پولادین ملت ما و رهبری فرزانه انقلاب و فرماندهی معظم کل قوا، و هم یکی از جلوه‌های وحدت آفرین و انسجام بخش به کشور بود. امروز همه گروه‌ها، همه جناح‌ها، همه جریان‌های سیاسی متحدند. این اقدامی ضروری، لازم، وحدت بخش و افتخار و اقتدار کشور بزرگ ما بود.
آقای رئیسی در جمع مردم در نماز جمعه دامغان با ارائه آماری از رشد اقتصادی دولت 13 در 3 سال گذشته گفت با وجود کارشکنی‌های دشمن، ملت ایران در جنگ اراده‌ها پیروز شده است. رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اهمیت مسئله بهداشت و سلامت و میزبانی شهرستان دامغان از زائران حرم رضوی، از مسئولان خواست در محاسبات خود سرانه تخت بیمارستانی را بر اساس جمعیت ثابت و متغیر متحول کنند.
شرایط بهداشتی و درمانی، وضع مراکز درمانی اینجا باید حتما متحول بشود، و اما کادرسازی برای مراکز درمانی بسیار اهمیت داره. فعال شدن دانشکده علوم پزشکی در این شهرستان به نظر ما میتونه تأمین کننده نیروی مورد نیاز هم مراکز درمانی شهرستان باشه و هم اطراف باشه انشاءالله.
آقای رئیسی در ادامه با ارائه آماری از فعالیت دولت 13 در رفع مشکل آب گفت تا کنون در 5000 روستا مشکل آبرسانی رفع شده و بقیه هم حل خواهد شد.
صدای شنیده شده در شرق اصفهان ناشی از شلیک پدافند هوایی بود. ارشد نظامی ارتش در استانهای اصفهان گفت در آسمان اصفهان شیء مشکوکی مشاهده شد که پدافند به سمت این شیء مشکوک شلیک کرد. امیر میهن دوست:
صدایی که امروز صبح در اصفهان شنیده شد انفجار نبود، شلیک سامانه های قدرتمند پدافند هوایی به شیء مشکوکی بود که هیچ گونه خسارت یا حادثه ای رو در پی نداشت و نیروی پدافند هوایی و کارکنان غیورشون با آمادگی و قدرت کامل آماده هر گونه برخورد با دشمنی که سوء نیتی به سرزمین و آسمان ایران اسلامی رو داشته باشند دارند و جای هیچ گونه نگرانی برای ملت شریف و ایران عزیز اسلامی نمی باشد.
هموطنان در استان اصفهان که از صبح امروز مشغول کارهای عادی و روزانه خود شده اند درباره این رویداد می گویند:
ما صبح تا حالا که اومدیم صبح چقدر پنج مردم اومدونن صبحونه و شلوغ و هیچ خبر نیست.
الان هم که دارین صبحونه میل میکنم.
بله بفرما.
چند کیلومتر کاب زدین؟
30 کیلومتر. بله بله.
شلوغ پارکا؟
بله بله شلوغ.
همه اومدن بیرون؟
بله بله همه اومدن تفریح و آبم بازه خدا را شکر.
صدای چیزی دیشب نشدی؟
نه.
اصلا تو اصفهان دیشب صدا اومد؟
من که حالا نمیدونم خواب بودم.
خونتون کجاست؟
خیابون کاشانی.
با کی اومدیم؟
خانواده گفت.
نترسیدی؟
نه.
خبرها نشنیدی؟
چرا؟
نترسیدی؟
نه.
چرا؟
اسرائیلی هیچ عددی نیست.
خبرها نشنیدی؟
خبر از این خبرهای ترقه زدن و اینا ما زیاد شنیده.
اینا ترسیدی بلند شدی اومدی؟
ابدا ابدا. برای چی بترسی؟ خبری نبود.
دیشب سر صدا شنیدی شما؟
ما نه، من چیزی نشنیدم.
ما شرق اصفهان بودیم. بعد چرا یه صداهای میمد تو آسمون، ساعت 4 خورده ای بود، ولی ما متوجه نشدم مال چی بوده اینا.
خبرها رو نشنیدی؟
نه متاسفانه نه. صبح
گفتن حمله می‌خواستن بکنن.
بابا اینا که خودمون میدونیم کشکه.
من 5 نیمه صبح خبردار شدم،
ولی الان اومدین کنارت خوشه.
خبری نشده، یه ترقه اومدن زدن، ترقم تو بیابون زد.
کشورمونه، اگه هم اتفاق بیفته وای میسیم دفاع میکنیم.
تو پس غزه بر نمیاد که دمی مرزده است. آخه بیا اسمان
اسرائیل اسرائیل چه میکردن؟ همین بو 4 دونه ریز پرنده رفت بالا با مثل 4 ترقه پیازی.
میگه هرکی با اسفانیا در افتاد بر افتاد.
باید مراقب باشن دور و بر اسفان تاب نخورن.
نه تاب نخورن بعد.
نمازگزاران پس از اقامه نماز جمعه با برگزاری راهپیمایی و سر دادن شعارهای ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی ضمن ابراز انزجار و خشم خود از جنایات صهیونیست‌ها و حمایت‌های آمریکا از این رژیم بر ادامه حمایت‌های خود از مردم مظلوم و مقاوم فلسطین تا رسیدن به پیروزی نهایی تاکید کردند. تظاهرکنندگان همچنین با قدردانی از نیروهای مسلح در هدف قرار دادن رژیم صهیونیستی در عملیات پهپادی و موشکی وعده صادق بر پاسخ کوبنده تر به حملات احتمالی این رژیم به خاک ایران یا مواضع جمهوری اسلامی در مناطق مختلف جهان تاکید کردند.
اذعان وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به خسارت گسترده پاسخ موشکی و پهپادی ایران به رژیم صهیونیستی. با وجود آن که رژیم صهیونیستی پیش از این اعلام کرده بود حمله ایران به سرزمین‌های اشغالی خسارات اندکی به جای گذاشته، بن‌گویر در تصاویری که زمان انتشار آن مشخص نیست و در فضای مجازی دست به دست می‌شود گفته، دو پایگاه نظامی اسرائیل نابود شده و تعداد زیادی از نظامیان نیز کشته شده‌اند.
روزهای سختی را پشت سر می‌گذاریم. هدف حمله بزرگی قرار گرفتیم. دو پایگاه اصلی نیروی هوایی ویران شد و تعداد زیادی از نیروها کشته شدند. برخی از فرماندهان ارتش و نیروهای امنیتی می‌خواهند به خاطر منافع انتخاباتی جو بایدن امنیت اسرائیل را از بین ببرند. همانطور که قبلا گفتم پاسخ به ایران باید سریع باشد.
بن‌گویر در واکنش به خبر انفجارهای صبح امروز در اصفهان هم توییت کرد: مترسک.
شهر رفح در جنوب نوار غزه از بامداد امروز در چند مرحله هدف حملات هوایی و توپخانه صهیونیست‌ها قرار گرفته. در این حملات دست کم 7 نفر به شهادت رسیدند و چندین نفر هم مجروح شدند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی همچنین نصیرات در مرکز و بیت لاهیا در شمال نوار غزه را هم به شدت بمباران کردند که در اثر آن شماری شهید و مجروح شدند. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرده تعداد شهدای حملات رژیم صهیونیستی به مرز 34,000 نفر رسیده و تعداد مجروحان هم از 76,000 نفر فراتر رفته است. رزمندگان مقاومت هم در پاسخ به جنایات اشغالگران شهرک‌های اسقلان و سدیروت در اطراف نوار غزه را با موشک هدف قرار دادند. حزب الله لبنان هم از حملات موشکی به چند شهرک صهیونیست نشین خبر داده. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند پس از این حملات آژیرهای هشدار در این شهرک‌ها به صدا درآمد. مقاومت اسلامی لبنان همچنین از هدف قرار دادن 2 پادگان صهیونیست‌ها در شمال فلسطین اشغالی با موشک فلق خبر داد.
نگرانی رژیم صهیونیستی از حکم بازداشت نتانیاهو. کابینه رژیم صهیونیستی نشستی اضطراری را برای بررسی احتمال اقدام دیوان بین‌المللی دادگستری به صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و دیگر مقامات رژیم صهیونیستی به علت نسل‌کشی در غزه برگزار کرد. به نقل از کانال 12 تلویزیونی رژیم صهیونیستی، در کابینه نتانیاهو این نگرانی وجود دارد که دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه برای مقامات ارشد صهیونیست از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم حکم بازداشت صادر کند. در این جلسه نخست وزیر رژیم صهیونیستی با بیان اینکه اسرائیل با تهدید موجودیتی روبروست، اتحاد نیروهای داخلی برای مقابله با خطرات را خواستار شد. با طولانی شدن جنگ غزه و شکست صهیونیست‌ها در دستیابی به اهداف عنوان شده، انتقادها به نتانیاهو هر روز در حال افزایش است.
وزیر امور خارجه در نشست دیشب شورای امنیت بار دیگر درباره هر گونه ماجراجویی نظامی بیشتر علیه منافع ایران هشدار داد. آقای امیر عبداللهیان همچنین برخورد قاطع با جنایات رژیم صهیونیستی را علیه فلسطینیان در نوار غزه خواستار شد.
در نشست شورای امنیت سازمان ملل که برای بررسی اوضاع غزه و پیامدهای آن در منطقه برگزار شد، وزیر امور خارجه کشورمان با یادآوری حمله تروریستی و کاملا غیرقانونی رژیم صهیونیستی به ساختمان سفارت ایران در دمشق و اینکه شورای امنیت حتی از صدور یک بیانیه ساده هم در محکومیت آن عاجز ماند، گفت
هیچ دولتی در مقابل
چنین حمله موشکی گستاخانه‌ای به سفارتش ساکت نمی‌ماند و ایران هم گزینه دیگری جز این حمله نظامی نداشت. بخشی از سخنان وزیر امور خارجه کشورمان در این جلسه شورای امنیت را میشنوید.
در صورت هر گونه استفاده رژیم اسرائیل از زور و تعرض به منافع ایران، جمهوری اسلامی ایران در استیفای حق ذاتی خود در دادن پاسخ آنی، قاطع و قوی به آن و پشیمان ساختن قطعی و کامل این رژیم لحظه‌ای تردید نخواهد کرد.
آقای امیر عبداللهیان در ادامه خواستار برخورد قاطع شورای امنیت با جنایت‌ها و قانون شکنی‌های رژیم صهیونیستی شد. بخش دیگری از سخنرانی آقای امیر عبداللهیان در جلسه شورای امنیت:
قویاً از شورای امنیت انتظار می‌رود با تصویب یک قطعنامه جامع، قاطع و تحت فصل 7 منشور ملل متحد نسبت به این موارد اقدام کند. برقراری آتش‌بس فوری، کامل، بی قید و شرط و دائم در تمام مناطق غزه، رفع کامل محاصره انسانی غزه، تبادل انسانی اسرا، موظف ساختن رژیم اسرائیل به خروج فوری، کامل و غیر مشروط تمامی نیروهای نظامی و تجهیزات آنها از غزه و ضرورت بازگشت امن مردم به مناطق و اماکن خود، اعمال تحریم جامع و فوری تسلیحاتی علیه رژیم اسرائیل.
وزیر امور خارجه کشورمان دیدارهایی هم با دبیرکل سازمان ملل، وزیر خارجه کشور مالت به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت و همینطور وزیر خارجه اردن داشت. اینکه توقف جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه ثبات و امنیت را به منطقه برمیگرداند. جامعه جهانی باید در برابر جنایات این رژیم بر ضد مردم فلسطین اقدام کند. و رژیم صهیونیستی در صورت ارتکاب هر ماجراجویی دیگر با پاسخ قاطع، فوری و حداکثری ایران روبرو خواهد شد، از محورهای سخنان رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در این دیدارها بود. جلسه با سفیران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و همینطور نشستی با برخی از اعضای اندیشکده‌های حوزه سیاست خارجی آمریکا از برنامه‌های بعدی وزیر امور خارجه اینجا در نیویورک است. آقای امیر عبداللهیان با تلویزیون NBC نیوز آمریکا هم مصاحبه خواهد داشت. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
حماس مخالفت آمریکا با عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل را محکوم کرد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اقدام آمریکا را ظلم و خیانتی آشکار در حق ملت فلسطین دانست و از جامعه جهانی خواست کارشکنی و مخالفت آمریکا را محکوم و از مبارزه ملت فلسطین و حق مشروعش در تعیین سرنوشت خود حمایت کنند. نماینده فلسطین در سازمان ملل هم اقدام آمریکا در وتوی پیشنویس قطعنامه عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل را محکوم کرد. از 15 عضو شورای امنیت، 12 عضو به این قطعنامه رأی مثبت و انگلیس و سوئیس رأی ممتنع دادند. این چهارمین وتوی آمریکا در جهت حمایت از رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ غزه است.
راهپیمایی گسترده مردم یمن در صعده در حمایت از مردم غزه و محور مقاومت از ساعتی پیش آغاز شد. این راهپیمایی با شعار تا آزادی غزه به نبرد خود ادامه خواهیم داد در حال برگزاری است. یمنی ها جنایات صهیونیست‌ها در غزه را محکوم کردند و بر ادامه حمایت از عملیات نیروهای مسلح یمن علیه کشتی‌های صهیونیست‌ها تاکید کردند.
حزب الله لبنان در بیانیه ای اعلام کرد مجاهدان مقاومت اسلامی در حمایت از مردم ثابت قدم فلسطین در نوار غزه و در حمایت از مقاومت آنان بامداد جمعه تجمع سربازان دشمن اسرائیلی را در مجاورت پایگاه راهب هدف قرار دادند. حزب الله همچنین از حمله به چند شهرک صهیونیست نشین از جمله اسقلان در جنوب فلسطین اشغالی خبر داد. بنا به گزارش رسانه‌های رژیم صهیونیستی پس از این حملات آژیرهای هشدار در شهرک صهیونیست نشین اسقلان به صدا درآمدند. بر اساس گزارش‌ها 4 موشک هم به شهرک صهیونیست نشین کریات‌شمونه در الجلیل اصابت کرد. حزب الله لبنان در 2 روز گذشته پایگاه نظامیان صهیونیست در المتولا و محل استقرار نظامیان صهیونیست در عرب العرامشه در شمال فلسطین اشغالی را هدف قرار داد که بر اثر آن 18 نظامی صهیونیست زخمی شدند.
دستور وزیر کشور برای رسیدگی به مناطق سیل زده در استان سیستان و بلوچستان. آقای وحیدی در بازدید از منطقه سیل زده زرآباد سیستان و بلوچستان گفت تلاش میکنیم تا 3 روز آینده بخش عمده‌ای از مشکلات برطرف شود.
بازدید وزیر کشور از مناطق سیل زده شهرستان زرآباد.
بارندگی 3 سال رو در 14 ساعت ما داشتیم.
محورهای مواصلاتی این شهرستان بعد از بارندگی های 3 روز قبل قطع شد و امکان ورود به این شهرستان به کلی از بین رفت. با فروکش کردن آب وضعیت محورهای مواصلاتی بهبود پیدا کرده و نیاز است تا امداد رسانی ها سرعت بیشتری پیدا کند.
تقاضامون اینه که حداقل این امکانات اولیه را زودتر رفع رجوع کنند.
هوت مدیر جهاد کشاورزی زرآباد:
باغات موزمون هست، جاده های دسترسی بین مزارع هست و همچنین زیرساخت های مانند سیستم های آبیاری تحت فشار و احشامی هست که در منطقه و بندسار هایی که در منطقه بوده کلن خسارت زده.
محمدی پور فرماندار زرآباد:
حجم خسارت فوق العاده زیاده. بحث به اصطلاح محورهای ارتباطیمون که شما ملاحظه کردید، وضعیت آب آشامیدنی هم کلا مجتمعمون حدود 2 کیلومتر 3 کیلومتر 1 کیلومتر تخریب شده. اینا هم داره برآورد میشه. تو بحث منازل مسکونی طرای عادی هم خساراتی به مردم وارد شده. اینا رو هم داریم اندکندک با امکاناتی که در شهرستان میسر هست داریم انجام میدیم.
با دستور ویژه وزیر کشور مشکلات سیل زدگان در حال پیگیری است و بر اساس اولویت مرتفع خواهد شد. وحیدی وزیر کشور:
با اقداماتی که هست و کمک رسانه‌ای که میشه فعلا مشکل فوریشون حل شده، اما انشاءالله در 2-3 روز آینده بگم مشکلات به طور کلی برطرف بشه. یکی 2 تا کار زیر ساختی است که اون البته زمان بیشتری میبره، برای اونا هم در دستور کار است. انشاءالله اونا حل خواهد شد.
فعالیت و کمک رسانی گروه‌های جهادی و امداد رسانی در این مناطق تا بازگشت شرایط به حالت عادی ادامه دارد. رحمت الله دمرد، خبرگزاری صدا و سیما، مناطق سیل‌زده جنوب سیستان و بلوچستان.
آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید در دیدار مسئولان حج گفت هزینه سفر حج گران و بسیار سنگین شده است. این مرجع تقلید با تاکید بر کاهش هزینه های حج تصریح کرد این مسئله باعث شده کسانی که سالهای درازی در نوبت بودند اکنون به علت گرانی از استطاعت خارج شده و نتوانند به حج مشرف شوند. آیت الله مکارم شیرازی یکی از مشکلات را طولانی بودن سفر حج عنوان کرد و گفت طولانی شدن سفر حج تا 40 روز و یا بیشتر باعث بروز مشکلاتی می شود که باید به آن توجه کرد.
متخصصان شرکتی دانش بنیان موفق شدند استخوان‌های کاشتنی جمجمه را طراحی و تجاری سازی کنند. محصولی که تاکنون در حدود 250 بیمار به کار گرفته شده و قیمت آن 1/4 نمونه مشابه خارجی است.
آقا مسیح چند سال پیش بر اثر تصادف شدید دچار عارضه‌ای در جمجمه شده بود و حالا خوشحال است از ترمیم استخوان جمجمه‌اش.
من دوست دارم.
این ترمیم حاصل تحقیق و تلاش حدود 15 ساله شرکتی دانش بنیان در زمینه طراحی و ساخت کاشتنی‌های داخل بدن یا همان پروتز است. آقای سید روح الله قدسی، رئیس هیئت مدیره این شرکت دانش بنیان.
برای بیمارانی که دارای تروما هستند، تصادفات و ضربات به سر و جمجمه و بیمارانی که دارای بیماری‌های مثل تومورهای مغزی هستند، این محصول قابل استفاده است.
محصولات این شرکت از طریق طراحی نرم‌افزاری خاص و با چاپگر سه‌بعدی و با حضور گروهی از متخصصان تولید شده است. نمونه های وارداتی از 1200 تا 3000 دلار قیمت دارد که استفاده آن را برای بیماران هزینه بر کرده بود. آقای سید روح الله قدسی، رئیس هیئت مدیره این شرکت دانش بنیان.
حدود 1/5 تا 1/4 قیمت مشابه خارجی اون در میاد در داخل کشور.
مزیت این محصول در مقایسه با نمونه های خارجی. آقای سید روح الله قدسی، رئیس هیئت مدیره این شرکت دانش بنیان.
متخصصان و جراحان خارجی که با محصول ما آشنا شدن و مستندات اون رو دیدن از کیفیت و عملکرد اون راضی بودن و براشون جالب بود که ما این محصول رو داخل ایران به صورت کامل داریم تولید میکنیم.
خانم زهرا فرجی، مسئول مدیریت کیفیت این شرکت دانش بنیان.
همکاران ما در تمامی مراحل طراحی و تولید با جراحان در ارتباط هستند و نظرات جراحان در این راستا استفاده میکنند.
برای پیشگیری از عوارض پس از کاشت این محصول ملاحظات فراوانی صورت گرفته است. آقای امید قادرزاده، مسئول تحقیق و توسعه این شرکت دانش بنیان.
ما میخوایم یک محصول تولیدی در کلاس خطر بالا رو تولید بکنیم. بسیار ملاحظاتی هستش که باید در نظر بگیریم که در چه شرایطی میخواد ساخته بشه و با چه کلینگومی میخواد ساخته بشه و چطور میخواد مورد استفاده قرار بگیره در اتاق عمل.
به گفته مسئولان این شرکت دانش بنیان، این کاشتنی داخل بدن در 250 جمجمه بیماران به کار رفته که تاکنون هیچ عارضه ای از اون هم گزارش نشده. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی برای جذب نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای بیمه‌ای و درمانی سازمان برگزار شد. نتایج آزمون در اواخر اردیبهشت اعلام می شود. میرهاشم موسوی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی.
4900 نفر رو ما جذب در بخش‌های مختلف بیمه‌ای و درمانی و بخش‌هایی که به صورت در حوزه اوکراینی تأمین اجتماعی هست رو داریم. به لطف خداوند برابر گزارش که به ما دادن از شرکت کننده های تعداد خیلی قابل توجهی رو داشتیم. حدود 72000 نفر ثبت نامی داشتیم و بازدیدی هم که امروز داشتیم نشون میده که استقبال برای شرکت بعد از ثبت نام هم خیلی خوب بوده.
سازمان هواشناسی برای امشب در مناطقی از شمال غرب کشور و دامنه‌های البرز و زاگرس بارندگی پیش بینی کرده است. با تقویت سامانه بارشی فردا هم علاوه بر این مناطق در بخش‌هایی از جنوب کشور باران می‌بارد. سلامی، کارشناس هواشناسی.
برای ساعت‌های آینده با آغاز فعالیت سامانه بارش‌سازی از سمت شمال غرب و غرب کشور من انتظار داریم بارش‌ها آغاز بشه، به تدریج دامنه‌های زاگرس و دامنه‌های البرز رو برای امشب تحت تاثیر قرار میده و در روز شنبه هم همچنان بارش ها در مناطق غربی کشورمون، شمال غرب، غرب، دامنه های زاگرس، بخش های جنوبی کشور، دامنه البرز تداوم خواهد داشت. بارش در مناطقی از استان کرمان برای روز شنبه از شدت بالاتری برخوردار هستش. عمدتا بارش باران، رعد و برق به همراه اون گاهی وزش بادهای شدید اتفاق میفته و برای مناطق کوهستانی احتمال بارش تگرگ هم پیش بینی میشه. طی ساعت های آینده در مناطق شرقی کشورمون وزش بادهای شدید رو خواهیم داشت که گاهی سبب گرد و خاک میشه. در دامنه های البرز و استان تهران هم وزش باد رو شدید پیش بینی میکنیم.
همکارم آقای بیگلو و خبرهای ورزشی.
تشکر میکنم از شما خانم ارمی. به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیرعلی آذرپیرا و یونس امامی با صعود به نیمه نهایی رقابت‌های کشتی آزاد گزینشی المپیک در آسیا در یک قدمی کسب سهمیه المپیک قرار گرفتند. در این رقابت‌ها که از صبح امروز در بیشکک قرقیزستان آغاز شد، یونس امامی در 74 کیلوگرم پس از استراحت در دور اول با نتیجه 15-4 گونگ بیان مینگ از کره جنوبی رو مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. امامی بعد از ظهر به مسافه کایپانوف نایب قهرمان جهان از قزاقستان میره و در صورت پیروزی مسافر پاریس میشه. امیرعلی آذرپیرا در 97 کیلوگرم پس از یک دور استراحت در یک کشتی نفسگیر 9-1 آرش یوشیدا آزادکار ایرانی الاصل ژاپن رو برد و حریف گامباتار از مغولستان در نیمه نهایی شد. آذرپیرا در صورت پیروزی برابر این حریف مغولی حضورش رو در المپیک 2024 قطعی خواهد کرد. امروز همچنین احمد محمد نژاد جوان در 57 کیلوگرم پس از برتری 10-0 برابر لیوبسکی از تاجیکستان در یک چهارم نهایی 14-3 نتیجه را به باتخویانگ از مغولستان واگذار کرد و سهمیه المپیک را از دست داد. مسابقات نیمه نهایی از 15:30 امروز آغاز میشه. اما هفته 24 لیگ برتر فوتبال عصر امروز با 3 مسابقه در تهران، قائم شهر و اهواز پیگیری خواهد شد.
هفته 24 لیگ برتر جمعه با 3 بازی پیگیری میشه که در نخستین دیدار از ساعت 16:30 نساجی در قائم شهر میزبان تراکتوره. در دیگر بازی از ساعت 18:10 فولاد در اهواز به مساف مثل رفسنجان میره و توی یکی از حساس‌ترین بازی‌های جمعه از ساعت 18 استقلال در ورزشگاه آزادی رو در روی شمس‌آذر قزوین قرار میگیره. هاشمی نسب مربی استقلال:
ما میدونیم بازی سختی داریم، با توجه به نتیجه دور رفت و بازی دور رفت 2 امتیاز اساس از دست دادیم. امیدوارم تو این بازی بتونیم کاملا تمرکز داشته باشیم، اهمیت بازی رو بدونیم که 3 امتیازش رو ادامه راه خیلی میتونه کمک حالمون باشه. تلاش میکنیم براش با تمرکز کامل، ایشالا که بتونیم به این امر برسیم.
سعید دقیقی سرمربی شمس‌آذر قزوین:
جدا از این که به دنبال امتیاز گرفتن باشیم، یعنی فقط مختص این بکنیم بازی رو که یه حداقل امتیاز رو بگیریم، ما به دنبال این هستیم که بتونیم علاوه بر این که بازی رو به سمت خودمون رقم بزنیم، بازی زیبایی ارائه بدیم.
بختیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان لیگ فوتبال ایران.
در همین چارچوب دیروز پرسپولیس 3-0 میزبانش صنعت نفت آبادان رو برد و با 52 امتیاز به صدر جدول صعود کرد و مساف گلگهر سیرجان با استقلال خوزستان و پیکان با هوادار به تساوی 2-2 انجامید. سپاس از همراهیتون.
و اما دوستان شنونده، در پایان خبرها به آگاهی میرسانم نوای اذان مغرب امروز به افق تهران رو ساعت 19 خواهید شنید. خیلی متشکریم از همراهیتون با این مجموعه خبری. عصر جمعه بخیر و خداحافظ.
زندگی مجموعه انتخابای ماست.
آسایش ما به انتخابامون بستگی داره.
من توی دوراهی گیر نمی کنم، چون مطمئن رو انتخاب می کنم.
مطمئن انتخاب کنید. پکیج شفاش و رادیاتور بوتان.
انتخابی مطمئن.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.